9 تیر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دو تا آیه احل الله البیع فتجارتا عن تراز بود. دو تا آیه رو یک کاسه کردیم به جهت اینکه شیخ یک کاسه وارد بحثش شد. شیخ اول فرمود این دو تا آیه اطلاق دارد، ثم اطلاق دو آیه رو مناقشه کرد. ما مناقشه شیخ رو جواب گفتیم. بعد از اون جماعتی از اصحاب گفتن اصلا این دو تا آیه اطلاق ندارد. حرف این حضرات رو هم جواب گفتیم و مناقشه کردیم. این اجمال درس هفته قبل. امروز میرسیم به سه تا فرمایش از آیت الله خویی قدس سره. آیت الله خویی میفرمایند که لنا سلاس و دعاوی، ما سه تا مدعا داریم ذیل این دوتا آیه. این سه تا مدعای خودشون رو طرح میکنن. با طرح این سه تا مدعا فرمایش شیخ را زمین میزنند، ثم خودشون یه بیان دیگری رو ارائه میدهند که از اون بیان استفاده لزوم میشد نسبت از این دعایه. حالا سه تا دعوای آیت الله خویی چیست؟ یکی یکی این سه مدعا رو بحث کنیم و ببینیم آیا فرمایش ایشون تمام میشد یا نه. دعوای اولا میفرمایند این دوتا آیه هیچ دلالتی بر لزوم ندارد. خب چرا دلالت بر لزوم نداره؟ میفرماین یکی یکی. اول احل الله البیع. میگن در قوله تعالی احل الله البیع حلیت مترتب شده است بر نفس بیع، همون جور که حرمت مترتب شده است بر نفس ربا. میگه انما احل الله البیع و حرم الربا، حرمت رو مترتب کرده بر نفس ربا و حلیت رو مترتب کرده است بر نفس بیع، نه بر تصرفات. نمیگه تصرفات حلاله یا تصرفات مال ربوی حرام است. میگه خود بیع حلال است و خود ربا حرام است. بنابراین مراد از این حلیت یا حرمت فرق نمی کنه، حلیت در بیع یا حرمت در ربا، مراد از این یکی از سه وجه هست. یا مراد حلیت در احل الله البیع، یا مراد حلیت تکلیفی است، و در که حلیت تکلیفی عبارت باشد از جواز و ترخیص، یا مراد حلیت وضعی است که حلیت وضعی عبارت باشد از نفوذ و صحت به، یا مراد جامع بین حلیت تکلیفی و حلیت وضعی است، جامع بین این دوتا، یک کدوم از اینا. حالا یکی یکی اینا رو میان بحث میکنن. ببینید پس میفرماین احل الله البیع، یا مراد حلیت تکلیفی است، یا دو حلیت وضعی، سه جامع بین تکلیف و وضع. خب میفرماین اگر مراد حلیت تکلیفی باشد، معنای آیه این است که ذات حق ترخیص داده است، رخصت داده است در انجام بیع. یعنی میگه اگه میخوای خرید و فروش کنی، معامله کنی، اشکالی در مقابل ربایی که میگه ربا خوردن چه دارد؟ حرمت دارد. خیلی خوب، بنابراین همون گونه که مرتکب ربا را میگه مرتکب فعل حرام شده است، مرتکب بیع را میگه که اشکالی نداره، فاعل بیع مانعی نداره، فعل دا انجام بده، فاعل ربا فعلت حرامه، حق انجام دادن نداری. درست شو؟ بنابراین ترخیص داده شارع اقدس در مورد بی، ولو بی چه باشد؟ فاسد باشد. چرا؟ به خاطر اینکه بی فاسد که جزء محرمات شرعیه نیست که، لا تبع ما لیس عندک. الان اگر من به شما بگم آقا من یک تفسیر دارم 30 جلد و این تفسیر 30 جلدیم رو فروختم به شما به این قیمت، شما هم گفتی خریدم، در حالی که من چنین تفسیری را ندارم. ما یه بیع انجام دادیم، این بیع هم باطله، چون همچی تفسیری رو من ندارم، مالک نیستم که به شما بفروشم. لکن من گناه کردم یا شما گناه کردید؟ این چه بوده است؟ لغو بود. حرف لغوی ما زدیم، تجربه حرفی مفت، لغو، حرفی که ارزش نداره. میگم اون بعدشو فعلا کاری نداره. فعلا الان من میگم که آقای مدنی، زوجتو که ابنتی علا مهر کذا، آقای مدنی هم میگه چی؟ قبل تو تزویجم. خب ما یه صیغه عقد خوندیم، اما این صیغه عقد چیه؟ که ان لم یکن شیئا مذکور. چرا؟ بله، چون سالب انتفاع موضوع است. ترجمه میکنیم، مثل این که آقامون یه خاله داشت، آقای ظفر بیدباد میشه، پشت من چه سید خونه هاش آقا القاسم کجاست؟ اینجا، همجا که الان خانه شفتی بشه. بله، مثل این که اون خالمون را که خدا رحمتش کنه، الان من به ازدواج آقا سجاد در بیارم. ترجمه میکنی؟ خب مرحوم شده است. بله، و از دنیا موضوعی وجود ندارد، یعنی حتی نیست که اصلا تحقق داشته باشه. بنابراین اگر یه همچه عقدی، حالا اینا نکاح بود، بیعشا شما فرض کنید، خب میگم که باغ فلان جایی که من دارم، ویلای من در شمال را فروختم به آقای ظفر به این قیمت، آقای ظفرم گفتن قبول، در حالی که بنده در شمال نخوچی هم ندارم چه برسد به ویلا باشه، توجه میکنه این بی باطله دیگه، چون موضوعش نیست، لکن گناهی ما نکرد. بله انشا کردم، انشا که صدق و کذب ندارد، توجه میکنیم، الخبر و یحتمل و صدق و کذب، لکن انشا صدق و کذب ندارد که انشا انشا بگم ویلای شمالم فروختم به شما به این قیمت، این انشای بیری، آقای ظفرم میگه قبل تو، من اصلا ویلا ندارم تو شما، پس بی باطله، اما حرامی رو ما مرتکب نشد، گناه نکرد. بنابراین بی حلال است، یعنی چی؟ یعنی بی رو شارع درش رخصت داده است ولو اون بی فاسد، درست شد؟ چون بیع فاسد از محرمات شرعیه نیست. تا اینجا درست؟ نتیجه معلوم است که ترخیص در بیع و تجویز بیع و حلیت بیع ربطی به لزوم بیع و عدم لزوم بیع ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی میگم بی ترخیص شارع در موردش نداده داده است، لازمه ترخیص لزوم بی و عدم انفساخ بی نیست، میتوند بی رو شارع ترخیص بده، اما بی به جای اینکه واجب باشد چیه؟ به جای اینکه لازم باشد جایز باشد. لازمه ترخیص، ترخیص یعنی این کار جایزه، لازمه ترخیص لزوم بی نیست که بی لازم باشد به حیث که قابل فسخ نباشد. پس این اگر معنای از احل الله البی حلیت تکلیفیه باشد، دال بر لزوم بی نیست. دو، اگر مراد از احل الله البی حلیت وضعیه باشد، حلیت وضعیه یعنی صحت، یعنی نفوذ، میخواد بگد آقا بی صحیحه در مقابل ربایی که چیه؟ باطله و فاسده، ربا باطل است، بی صحیح است. خب وقتی یک عقدی صحیح هست یعنی لازمه، شما این همه عقودی دارید که عقد صحیح هم هست اما چیه؟ جایزه. اگر چیزی رو شارع بگد صحیحه و نافذه، این دلالت بر لزومش نمی کند و همچنین دلالت نمی کند اگر یکی از دو طرف فسخ کرد قابلیت فسخ دیگه نداشته باشد و لازم باشد. پس اینم معنای دوم، ببینید داله بر لزوم نیست. معنای سوم، اگر بگم احل الله البی جامع بین تکلیف و وضع است، اشکال نکنید جامعه بین تکلیف و وضع دیگه چی چیه؟ این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی احل الله یا حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی. حلیت جامع این میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا. میگم نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشد. این داستان حلیت، تقسیم حلیت به حلیت وضعیه و حلیت تکلیفیه، این از اموری است که در کلام فقها حادث شده است. ما اثری از این تقسیم حلیت بین وضع و تکلیف در متون اصلی قرآن و حدیث نداریم. این تو السنه فقها احداث شده است. بنابراین حلیت چیز، حلیت یعنی جلوش واضح، حرمت چیز یعنی جلوش بست. یه جاده‌ای که شما داری، جاده را اگر جلوش بازه میتونید حرکت کنید، این میشد حلیت، برد اشکال نداره. اون جایی که جلوش رو بستن به هر شکلی، مغلق، میگه از طریق مغلق، راه بسته است، اون جایی که جلو رو بستن میشه حرمت. الا این مثالی که برای شما زدم، بازی و بسی، این در مقام تکوینه. حلیت و حرمت در مقام چیه؟ تشریع. میگه آقا زنی رو که نکاح کردی وطی او چیه؟ حلال است. یعنی راه به وطی چیه؟ باز است. خب اما زنی رو که نکاح کردی مادرش را یا خواهرش را وقتیه شما نسبت به خواهر یا مادر اون زن چیه؟ حرام است. یعنی راهی تو برای این وقتیه نداری، نمیتونی وقت کنی، راهت بسته، حرام. حلال واضح، برو تا تش برو، حلال. جان مراد از حلیت و حرمت، مرحوم آیت الله خویی میگن اینه. حلیت یعنی این مسیری که میخوای بری بازه، برو. حروم یعنی بسته، یعنی نمیتونی بری. مثل بعض عوام کل انعام نگم گفت که بله اینا نگون. چرا؟ چون فکر میکرد تکوینن نمیشه. قصه تکوین نیست که فکر کرده تکوینن خارزنا نمیشه کرد. نه، تکوینن که میشه، تشریعن نمیشه، شرعن حرام است. و الا تکوینن که بله بله دیگه جمعش. ازا یکی آمده بود میگم من خارزنمو میخوام، گفتم اشکالی نداره، باید زنه رو طلاق بده، زنه رو طلاق بده، عدشم تموم شه، بعد بیا تا این یکی رو برات عقد کن. اما اگه تا اینو داری دیگه اون یکی ها نمیشه. اون وقت در فرضی که هر دوتا زن به یأس رسیده باشن، امرش چیه؟ امرش سهل است دیگه، چون عده نمیخواد که، درسته؟ اونو طلاق بده، اینا عقد کن، بعد اینا طلاق بده، زور که میخوای بری خونه دوباره اون یکی ها عقد کن. اما عقد دوم دوباره بله زن رو میخواد. عجب میکنه. حالا دیگه اگر یه رندی باشد خودش بلده که یه جوری بله رو بگیرد که زن بیچاره فکر میکند دارد مسخرش میکنه، بگید میخوام دوباره هم دیگه رو عقب بشینین سر سفره و این انگشته رو دست دون کنم و شما بگون بله، زن فکر میکند دارد بازی در میارد، اون چیه؟ بله واقعی دارد میگیرد،
تشریعی کراهت و این رواد میشه؟
نه نه لازم نیست اون زن بفهمه. طلاق میداد اون زن نمیدونه.
این به معنیش هم موقت میکنه چه طلاق هم
نه. نه حالا اون موقت رو دائمیش حرف دیگریست. اون زنه رو بله میتوند دومی رو موقت بخونن، بعدم اون زنه خودش رو دوباره بله بفرمایید چه میکند، عقد جدید باید بخوند برش تا بشه. بله چرا؟ چرا اگر برسد به سه بار طلاق بله محلل میخواد، اگر بخواد به اونجا نرسد میشد مثل ناصرالدین شاه به عقد موقت این کار رو انجام بدهد که احتیاج به محلل هم نداشته باشه. قرض این که ببینید هلیت یعنی جلوش چیه؟
بازه.
حرمت یعنی بسته. باز و بسته تکوینی نه، باز و بسته تشریعی. شرعاً جایز نیست. خیلی خوب، بنابراین وقتی که معنای هلیت و حرمت این باشد، آیت الله خویی میفرما این یه معنای جامعه جلوش بازه، یعنی تکلیفاً انجام بده اشکالی نه. باز یعنی صحیح. این میشه هلیت جامعه بین هلیت تکلیفیه و وضعی. جلوش بسته است یعنی حرامه، یعنی فاسده. حرمتش میشد تکلیف، فسادش میشد وضع. پس بنابراین میفرماین میشود که مراد از هلیت و حرمت جامع بین تکلیف و وضع باشد. این معنای سوم از دوتا معنای اول به مراتب بهتر است. میگن اگر جامع بین حرمت و وضع باشد خیلی خوب، بازم داله بر لزوم نیست. میگه البیعو جلوش وازه یعنی حلاله، یعنی صحیحه. هر چیزی که حلاله و صحیحه لازمه، یعنی قابلیت فسخ نداره. تجه نه. پس بنابراین اینجا میفرماین این معنای سوم هم بکنیم داله بر لزوم نیست. این هازا کله در آیه اهل الله البی. بیام در آیه الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم. بیام تو این آیه شریفه میفرماین این آیه میگه چی؟ این آیه میگه مردم مال هم دیگه رو به اسباب باطل نخورید، اما مال هم دیگر را به سبب تجارتن انترازن میخن بخورید. این به سبب تجارتن انترازن جایز است و حرام نیست. مال هم دیگر را از باب تجارت بخورید اشکال ندارد. خب مراد به اکل آقای ظفر پر واضح است که اینجا اکل به معنای ازدراد یعنی بلعیدن نیست، چون اموالی که قابلیت اکل دارد نسبت به اموال مردم یک در میلیونش هم نیست. پس مراد از اکل اینجا چیه؟ مراد از اکل یه معنای شایعی است در استعمال به این که تصرف در مال مرد. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لا تاکلوا یعنی لا تتصرف، تصرف نکنید مال مردم. و این معنا تو زمان فارسی هم شایع. میگه فلانی چی؟ مال منو خورد، زمین منو خورد، ماشین منو خورد. زمین که خوردنی نیست که، ماشین یعنی تصرف کرد به ناحق. توجه فرمودید؟ پس این اصطلاح خوردن یعنی تصرف کردن. وقتی که میگه تصرف در اموال به سبب تجارت، به سبب تجارت انتراز جایز است و حرام نیست، خب جایز و حرام نیست یعنی تجارت انتراز لازمه. میگه جایزه، مالی همو بخورید به تجارت انتراز. از کجاش استفاده میشد که تجارت انتراز و بی لازم است؟ لزومش نیست. جایزون حلالون بخورید خیلی، اما لزوم بی و لزوم تجارت انتراز از توش در نمیاد. این دعوی اول آیت الله خویی قدس سره. خب ما همینجا سنگامونو با آقای خویی وات بیچیم، چون که بریم تا دعوی سوم دوباره باید هی تکرار کنیم که چی فرمودن، آیا تمام است یا همینجا ببینیم آیا این فرمایش آیت الله خویی تمام است یا نه. میگم که حضرت آیت الله مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، اولا شیخ، چون ما بناست رو فرمایش شیخ میرفتیم جلو، اولا شیخ تو اهل الله البی و تو تجارت انتراز مبنای شیخ چیه که شما اومدی اهل الله البی رو سه قسمت کردی؟ گفتی آیا حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی است یا عمه از وضع و تکلیف است؟ اگر اشکال شما بر شیخ است، شیخ قائل به حلیت چیه؟ تکلیفی است. پس دیگه اون دوتا دیگه چه معنی داره؟ شیخ تصریح میکند، مکاسب جلد 5 صفحه 19 میفرماید، این عبارت مکاسب رو میخونم، فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْءَ الَّتِي لَا يُرَادْ مِنْهَا إِلَّا هِلِّيَّتَ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ. بنابراین شیخ اولا حلیت تکلیفی رو میگه، ثم میگه مراد از حلیت تکلیفی حلیت جمیع تصرفاتی است که مترتب بر بیعه. حلیت جمیع تصرفاتی که مترتب بر بیعه است. خیلی خوب، حالا که این شد، ما نسبت به آیت الله خویی چند نکته را باید به عرض مبارکشون برسونیم. نکته اول این است که مبنای شیخ، اینا را داریم درس پس میدیم خدمت آیت الله خویی، اما خب بعضی وقتا بله باید درس پس داد. مبنای شیخ حضرت آیت الله خویی این است که حکم وضعی قابلیت جعل بالاستقلال ندارد و حکم وضعی جعل می شود به وساطت حکم تکلیفی. یعنی شارع حکم تکلیفی می کند، ما از حکم تکلیفی استفاده چه می کنی؟ حکم وضعی رو میکنی. خیلی خوب، این نکته اول. یعنی تو بی شارع نمیگه صحیح هست یا فاسده، شارع میگه مالی رو که خریدی جایز است هر قسم تصرفی درش میخوای بکنی، از این که گفت هر قسم تصرفی میخوای جایزه درش بکنی، ما میفهمیم بیع چی بوده؟ صحیح بوده. چون اگه بیع صحیح نبود نمیتونستی هر قسم بخوای تصرف بکنی. در باب نکاح زنی رو که عقد کردی میگد حالا که عقدش کردی وقتیش جایز است. وقتی گفت تا قبل عقد وقتی حرام بود، بعد عقد وقتی جایز میشد، از جواز وقت میفهمیم که پس اون عقد نکاحی که خونده اید چه بوده؟ صحیح بوده، اثر کرده. پس بنابراین رو مبنای شیخ، احکام تکلیفیه قابل احکام وضعیه قابل جلب الاستقلال ندارد و نفوذ و صحت حکم وضعی است، بنابراین شارع نمیتوند او را به استقلال جعل کند. شارع میاد حکم تکلیفی رو جعل میکنه، میبره رو بی، یا آقا این مالی که به بی خریدی هر قسم میخوایی درش تصرف کن. وقتی میگه هر قسم میخوایی درش میتونی تصرف کنی، ما میفهمیم پس بی چه بوده؟ بی صحیح بوده. این مطلب اول. مطلب دوم، حلیت تکلیفیه تعلق گرفته است به معامله، ظاهر از حلیت تکلیفیهی که تعلق به معامله بگیرد بیان نفوذ و تأثیر معامله است. چرا؟ چون در باب معاملات مطلوب در معاملات چی چیه؟ صحت و فساد. معامله را اونی که درش مطلوبه اینه که آقا معامله صحیح است یا فاسده. بنابراین این حلیت وقتی که به معامله یا بیع تعلق گرفت، ظاهر از اون میشد بیان نفوذ و تأثیرش. تعجب فرمودید؟ چرا؟ چون مردم یه معامله ای رو که انجام میدن، بعد میان ببینن آیا صحیحه یا فاسده. میاد پیش شما میگه من این عقد رو خوندم، این عقد بیع رو، این صحیحه یا فاسده؟ این عقد نکاح رو خوندم صحیحه یا فاسده؟ این طلاق رو جاری کردم صحیحه یا فاسده؟ مطلب سوم این که اگر شما بخواهید اراده ی حلیت تکلیفیه بکنید، این اراده ی حلیت تکلیفیه بعید است. چرا؟ به خاطر اینکه بی به معنای انشاء ملکیت بالعوض است و کسی حرمت تکلیفیه را در ذات بی قبول ندارد. یعنی اگه بگون احل الله البی، یعنی خودی بی را، انشاء بی حلاله. اون می کسی گفته انشاء بی حرومه، انشاء عقود که بفرمایید اشکالی نداره، بشین 10 تا عقد بی انشاء کن، 10 تا عقد نکاح انشاء کن، 10 تا عقد طلاق انشاء کن. به چه طلبا که میخوان صیغه نکاح رو تمرین کنن هی انشاء میکنن. خب اینا گناه دارت میکنه؟ این انشاء، انشاء ولو منشئی هم نداشته باشه اشکالی نداره. پس احل الله البی اگر مراد فقط انشاء صیغه است، خب اینو کسی نگفته حرومه که خدا بیاد بگه حلاله. کسی توهم حرمت ندارد که جعل حلیت برش بشه. بنابراین لا محاله مراد میشد حلیت وضعیه. درست شد؟ 3 تا نکته اومدیم. نکته اول گفتیم شیخ میگد حلیت تکلیفی، ما گفتیم که ولی در وام معاملات اونی که مورد نظر است اون مبنای شیخ علیت وزیر، در معاملات اونی که مورد نظر است صحت و فساد معامله. پس بنابراین باید بریم سر صحت و فساد. حالا میگم که مطلب سوم، حلیت تکلیفیه بعیده، چون کسی قائل نیست که انشاء بید حلال باشد یا حرام باشد. بنابراین وقتی میگه احل الله البیع مرادش حلیت وضعیه است، یعنی بیع صحیحه. این سه تا قرینه رو بذارید کنار هم. شیخ میگه، ببینید این سه تا قرینه را شیخ ازش مرحله به مرحله استفاده می‌کنه. شیخ میگه هل احل الله البیع حلیت تکلیفیه است، به معنا حلیت جمیع تصرفات در مبیع برای مشتری. وقتی که حلیت جمیع تصرفات برای مبیع در مبیع برای مشتری ثابت شد، از همین معلوم میشد وقتی میتوند تو این مال تصرف کنه پس بیعش چه بوده؟ صحیح بود. تا اینجا درست؟ پس بیع صحیح بود. تو هر کاریش میخوای بکن دیگه. وقتی هر کاریش میخوای بکن یعنی بیع صحیح بود. وقتی زن رو بعد عقد میگه حالا دیگه وطیش جایز است، پس معلومه عقد نکاح چه بوده؟ صحیح بوده است. الان تو مبی میگه این مالیه که خریدی این مالی تو، هر کاریش میخوای بکن. خب وقتی میگه هر کاریش میخوای بکن، حلیت تکلیفی است. معلوم میشه قبل از این حلیت تکلیفی یه وضعی بوده، بیعت صحیحه، پس هر کاریش میخوای بکن. یعنی از حلیت تکلیفیه لازمه یه حلیت تکلیفیه یه حلیت وضعیه است که بیعت صحیحه، پس هر کاری میخوایی باش بکن. خیلی خوب، حالا که این حلیت جعل شد، این حلیت اطلاق دارد. شیخ میگه این جعل حلیت اطلاق داره، حلیت تکلیفی. این حلیت تکلیفی اطلاق داره، میگه هر کاریش میخوای بکن تا قیامت، تا تو هستی یا این مال هست هر کاریش میخوای بکن. درسته؟ خب وقتی اطلاق دارد، قبل از فسخ رو میگیرن، بعد از فسخ رو هم میگیرن. تا قبل از فسخ هر کاری میخوای بکن بکن، بعد فسخ هم هر کاری میخوای بکن بکن. خیلی خوب، استدلال شیخ این است. بنابراین با حفظ مبنای شیخ، اشکالی که آیت الله خویی فرموده اند بر شیخ اشکال وارد نمی شد. ثم استدلال شیخ به اطلاق تمام است، حتی اگر ما به جای حلیت تکلیفیه را ورداریم و به جاش حلیت وضعیه را بگذاریم. یعنی اطلاق شیخ تموم میشه حتی اگر ما مبنای شیخ رو ترک کنیم، بیان سر حلیت وضعی. یعنی بگم احل الله البیع یعنی حلیت وضعیه. قسمت اول روشن شد؟ اگر احل الله البیع حلیت تکلیفیه باشد، اطلاق داره، قبل فسخ رو میگیره، بعد فسخ رو میگیرد، پس داله بر لزوم. وقتی اطلاق داره، بعد فسخ هم میگه هر کاریش میخوای بکنی بکن، وقتی اطلاق داره یعنی فسخ فایده نداره، میشه لزوم. الان تکلیف رو گفتم، هلیت تکلیفی، هلیت تکلیفی یه اطلاق داره، میگه آقا این مبی رو مشتری مبی رو که خریدی هر کارش میخوای بکن، خب این هر کارش میخوای بکن تا کی؟ میگه تا هر وقت، تا هر وقت تغییده به فسخ نشد. پس اطلاق، وقتی اطلاق داره قبل فسخ رو میگیره، بعد فسخ هم میگیره. وقتی بعد فسخ رو گرفت معلوم میشه فسخ اعتبار نداره. این رو مبنای شیخ و حلیت تکلیفی. میگم آقا این اطلاق در حلیت وضعی هم جاریست. یعنی اگر کسی بگوید احل الله البیع، مراد از این احل الله حلیت وضعیه هست به معنا نفوذ و صحت بیع. میگم خیلی خوب، اینی که شارع حکم نفوذ و صحت کرد، داستان نفوذ و صحت معامله، توجه می‌فرمایید، حلیت تصرفات و داستان نفوذ و صحت لازم و ملزومه. یعنی وقتی تصرفات جایز است که بیع چه باشد؟ صحیح باشد. وقتی بیع صحیح است تصرفات نافذ است، جایزه و حلال است. وقتی نسبتشون نسبت لازم و ملزوم باشد، بنابراین نسبت لازم و ملزوم قافل انفکاک از هم نیستند. پس بنابراین وقتی شارع حکم میکند به حلیت تصرفات، یعنی دارد حکم میکند به صحت بیع. وقتی دارد حکم میکند به صحت بیع یعنی حلیت وضعیه. لازمه حلیت وضعیه هم حلیت تصرفات است. بنابراین باز فرمایش شیخ تمام میشد، ما استفاده میکنیم از اطلاق این حلیت تکلیفیه، اطلاق حلیت وضعیه را. وقتی اطلاق حلیت وضعیه را استفاده کردید یعنی بی صحیح است، قبل از فسخ صحیح است، بعد فسخ هم صحیح است، یعنی فسخ فایده ندارد، یعنی فسخ کاری را نمیتوند که انجام بدهد. بنابراین ملاحظه فرمودید که فرمایش شیخ اعظم انصار، اطلاق جاری میشد بناءً علی حلیت تکلیفی، هاکذا اطلاق جاری میشد بناءً علی حلیت وضعی، هاکذا وقتی رو حلیت وضعی و حلیت تکلیفی رو هر دوتاش جاری شد، رو جامعهش هم جاری میشد. بنابراین هر سه تا فرمایشی که آیت الله خویی میفرماین در احل الله البیع قابل مناقشه است. اطلاق جاری میشود و از اطلاق استفاده لزوم بیع میشد، ها کزال کلام در تجارتن انترازم. تجارتن انترازم میگه مالی که به تجارت انترازم بدرسیده بخور، این بخور یعنی بی صحیح، این بخور اطلاق دارد، قبل فسخ رو میگیرد، بعد فسخ رو هم میگیرد، پس یعنی بی صحیح هست قبل فسخ، بی صحیح هست بعد فسخ. وقتی بی بعد فسخ هم صحیح باشد یعنی فسخ اعتباری ندارد، میشه لزوم بی. این فرمایش آیت الله خویی و اینم مناقشه‌ای که در این فرمایش کردی. و صلی الله علیه
اللهم صل علی محمد و